بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی آقامون امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابتدا یک روایتی رو در رابطه با فضیلت تعلم و علم آموزی خدمتتون از کلمات گوهربار پیغمبر عظیم الشان اسلام ترجمه کنم. حضرت طبقی نقل می فرمایند که من احب ان ینظر الى اتقاء الله من النار، کسی که دوست داره نظر کنه و نگاه کنه به افرادی که آزاد شدگان از آتش هستند و رهایی پیدا کردند از آتش جهنم، فلینظر الى المتعلمین، پس نگاه کنه به افرادی که متعلمند در مسیر یادگیری معارف حق دینشون هستند. فوالذی نفسی بیده، سوگند به کسی که جانم در اختیار اوست، ما من متعلم یختلف الى باب العالم، هیچ دانش آموزی و متعلمی نیست که رفت آمد داشته باشه به دم خانه یک عالمی، الا کتب الله له بكل قدم عبادت سنه، به ازای هر قدمی که برمی‌داره خداوند باری تعالی عبادت یک سال رو براش می‌نویسه. و بنا الله له بكل قدم مدینه فی الجنه، و براش به ازای هر قدمی که برمی‌داره یک بنای شهری مدینه‌ای در بهشت براش بنا می‌کنه. خیلی در اسلام توصیه شده به تعلیم و تعلم. قدر این جلساتتون رو بدونین. از راه دور هر کسی بیشتر زحمت می‌کشه، پا توی این جلسات می‌گذاره برای اینکه دینش و باورهاش رو محکم بکنه، اینقدر اجر و ثواب داره با قصد غربت که بیاد، ثوابش قابل مقایسه با اینکه در این موقع بشینه قرآن بخونه، نمازهای مستحبی بخونه نیست. انشاءالله که خداوند باری تعالی به هممون توفیق بده که در طول زندگیمون مشغول تعلیم و تعلم با انگیزه الهی باشیم. صلوات عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه مقدار بعید العهد شدیم. یادم میاد که جلسات آخری که در خدمتتون بودیم مسائلی رو در رابطه با وضو، غسل و تیمم عرض کردیم. یه تتمه‌ای باقی مونده در رابطه با وضوع جبیره و غسل جبیره که کم و بیش گهگاهی ممکنه مورد ابتلامون بشه. مسائلی که در رابطه با وضوع و غسل جبیره است رو با هم امروز انشالله گفتگو میکنیم، ببینیم به کجا میرسیم. اولا تعریف خود جبیره، که جبیره به چه معناست که حالا میگیم وضوع جبیره‌ای شما باید بگیری یا غسل جبیره‌ای باید انجام بدین. گفتند که شیئی که با اون زخم یا شکستگی رو میبندند یا دوا و دارو و مرهمی که روی زخم یا شکستگی میگذارند به اون شیء، حالا چه باندی باشه، پارچه‌ای باشه، تخته‌ای باشه، یا پمادی باشه، دارویی باشه، به اون میگن چی؟ جبیره. پس معنای جبیره اون شیعی که روی زخم، روی شکستگی گذاشته میشه، چه پارچه، چه تخته، چه دارو و دوا، پماد، به این شیعه میگن جبیره. خب چه موقع ما باید بریم سراغ وضوی جبیره ای؟ صرف این که حالا یک شیعی در روی زخم، روی شکستگی هست، دوایی هست، آیا این مجوز اینه که بگیم خب دیگه حالا ما دستمون رو مثلا یه چسب زدیم، پس بنابراین باید وضوی جبیره ای بگیریم؟ گفتن نه خیر، یه شرایطی داره وضوی جبیره ای. یکیش این که در اعضای وضو، زخم، دمل، شکستگی و مواردی از اینها باشه که اینو عرض کردیم که خب اگر بدن انسان سالمه، زخمی نیست، شکستگی نیست، که البته بعضی از مراجع حالا توی مباحثمون مطرح خواهیم کرد، گاهی وقتا نه زخمه، نه شکستگی است، نه دمله، اما یه جرمی، چسبی، چیزی در اعضای وضو و غسل هست که برطرف کردنش عسر و حرج داره. پدر صاحب بچه رو در میاره، یعنی جونو به لب میرسونه، ها؟ یعنی هرچی در توان داری باید به کار ببری تا این مانع رو برطرف کنی. با چسب گاهی کار کردی، مثل با قیری، چسبی، چسبای محکم، چسبیده برداشتم نمیشه، خیلی پر زحمت برداشتنش. اینجا هم مشهور فقها من جمله امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری فرمودن اینجا هم حکم جبیره بار میشه، که یعنی با دست خیس حالا روش کشیده میشه، که توضیح قایم داد. ولی بعضی از مراجع مثل آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه، آیت الله عظما سیستانی حفظه الله، میفرمایند نه، اینجا وظیفه تیممه. اگر در اعضای تیممه، هم تیمم هم وضو، که حالا چون توضیح مفصل خواهم داد رد میشه. پس یکی این که در اعضای وضو و غسل شکستگی، زخمی که یا داروی دوایی روی این اعضا باشه. دومین نکته ای که باید توجه بهش بشه، یه نکته ای هم آقای سیستانی حفظه الله بیان کرده، گاهی در رفتگیه، نه شکستگیه، نه زخمه، ولی استخون جا به جا شده بستندش، آیا توی در رفتگی هم احکام جبیره باری میشه یا نمیشه؟ باز اختلافیه. ایشون اونجا میفرمایند که نباید تیمم کنی اگه نمیتونی باز بکنی، ولی امام رحمت الله علیه اونجا هم میفرمایند که اگر باز کردن یک ضرر داره، همون جبیره کافیه. دومین نکته ای که باید توجه کنیم، آب برای موضع آسیب دیده ضرر داشته باشه، یا اگر آبم ضرر نداره، ما این جبیره رو بخوایم برداریم ضرر داره، یا برداشتن جبیره سختی غیر قابل تحمل داره. خوب دقت کردین؟ پس شرط اول این شرایط عمومیه، زخم و شکستگی و داروی روی مواضع وضو هست. دوم، آب برای این زخم یا شکستگی چیه؟ ضرر داره. نه، ضرر نداره آب، اما اگر ما بخوایم این بانده رو، این تخته رو باز بکنیم، این جبیره رو برداریم، این برداشتنه باعث آسیب میشه. خود آب ضرر نداره، ولی برداشتن این باند، این دارو باعث آسیب میشه. سه، نه آب ضرر داره، نه برداشتنش آسیب به ما میزنه، اما برداشتن این، بخوایم اینو باز کنیم دوباره ببندیم، پدر صاحب بچه در میاد، عسر و حرج داره برطرف کردنش. اینجا ما میگیم احکام جبیره بار میشه. سومین و چهارمین شرط، روی جبیره باید چکار کنیم؟ مسح بکنیم. هنگام مسح هم عضو جبیره باید ثابت باشه. مثلا اگر فرض بکنید که روی پای ما جبیره هست، روی سر ما جبیره هست، محل مسح، البته محل مسح و محل غسل هم فرقهایی داره که توضیح خواهیم داد، شما باید دست تو بکشی روی سر، مثلا اگر پا توی گچه دست رو مس میکنی، مثلا مس پایی که قبلا هم عرض کردی، این دسته که باید پا رو مس بکنه، نه که اینجوری دست ثابت نگه داریم پا رو اینطوری حرکت بدیم. مس کردن روی جبیره در اعضای شستنی لازم نیست با دست انجام بشه، با هر چیزی که انجام بشه کافیه. اینم دقت کنید، مثلا ما یه محل غسل داریم توی وضو، خب توی غسل که همه جا باید شسته بشه دیگه، محل مسحی توی غسل نداریم، اما توی وضو محل غسل داریم و محل مسح داریم. محل غسل صورتمونه، دستا از آرنج تا نوک انگشتاست، محل مسح هم سرمونه، بالای سر و روی پاها. مسحی که روی مانع ما با دست میکشیم، این اگر توی محل مسح حتما باید با چی باشه؟ اولا با کف دست باشه، با دست باشه و با رطوبتی که توی دسته و از آب وضوعه باید این مسح بشه. فرض کنین پردی پاش توی گچه، پای راستش توی گچه، الان وضوع میخواد بگیره و پای راست الان میخواد مسح بکنه، پا هم کامل توی گچه، یا اگر مقداریش بیرونه اون مقدار رو خود پا، بقیه رو رو گچ باید مسح بکنه دیگه. روی گچ که میخواد مسح بکنه، این باید با همون آب وضوع باشه که اگه یادتون باشه عرض کردیم که مقام معظم رهبری و بسیاری از مراجع گفتند که توی پا هم که انسان میخواد مسح بکنه یا سری که میخواد مسح بکنه، حتما با آب وضوع، اونم آب با کف دست. امام رحمت الله علیه آب از سایر اعضای وضوع هم بگیرین رو ایراد نمیگرفت، اما خیلی از مراجع ایراد میگیرن، میگن با همون آب کف دست باید باشه. اینجا هم که میخوایم روی پا رو مس بکشیم، با همون دستمون و با رطوبت کف دست که آب وضوعه، یعنی آب خارجی نباید بگیره. اما اگر محل مس نباشه، کسی دستش شکسته از آرنج تا نوک انگشتان توی گچه، خب الان من صورتم رو شستم، دست راستم هم میگیرم زیر شیر آب، از آرنج تا نوک انگشت از بالا به پایین میشونم، الان نوبت دست چپه، خب گچ شکستگیه، گچ گرفتیم، آب ضرر داره، نمیشه مانع رو برداشت. موارد مواردیه که باید وضوع جبیره‌ای بگیریم. خب این آب لازم نیست، این مسی که از آرنج کل گچ کشیده میشه تا سر پایین، لازم نیست با آب کف دستتون باشه، اولا لازم نیست با آب وضوع باشه، ثانیا لازم نیست اصلا با دستتون باشه. اصلا شما میتونی یه ابزاری برداری اونو بکنی توی آب، با اون بکشی روی گچ. مهم اینه که آبی باشه و روی این گچ مسح بشه، کشیده بشه به جوری که سرایت بکنه خیسیش به گچ. پس اگر جبیره که گفتیم همون باند و امثال این هاست توی محل مسح هست، حتما باید با دست بکشیم، حتما باید با آب وضو باشه، اونم با آب کف دست. اما اگر توی موازه ایست که شسته باید بشه، گفتیم لازم نیست با آب وضو باشه، لازم نیست با دست باشه، و حتی لازم نیست با اعضای بدنمونم باشه، میتونی مثلا یک ابزاری برداری با اون ابزار خیس کنی بکشی. این هم یک نکته. نکته دیگه، جبیره در اعضای مس اگر هست باید خشک باشه، یعنی خیسیش به جوری نباشه که قالب باشه بر دست. اگه یادتون باشه توی وضو هم گفتیم، گفتیم محل مس توی وضو هم سر هم پا، اگه سرمون خیسه پامون خیسه، خیسیش قالب بر آب کف دستمونه، اونجا گفتیم حتما باید رطوبتشو چیه؟ بگیریم کم کنیم، بعد مسح سر رو انجام بدیم. الان هم میگیم اگر جبیره ای که روی پاست، مثلا پا رو باند پیچیده نمیتونه هم باز کنه، باید مسح بکنه، ولی خیسه، اون خیسی اگر شما با دست روی این خیسی مسح بکنی کافی نیست، باید رطوبت او رو کم کنی، خشکش کنی که رطوبت دستت چیه؟ غالب باشه. نکته دیگری که توی جبیره باید توجه بکنیم، جبیره به مقدار معمول باشه. متعارف هر چیزی هم مشخصه. مثلا اگر فردی خب توی شکستگی ها خیلی فرق میکنه، ممکنه یه نقطه شکست است ولی به خاطر اینکه اون نقطه استخونش حرکت نکنه، یه موضع زیادی رو میبندن و گچ میگیرن که حرکت نکنه. خب متعارفش همون قدره، کل دست یه گچ. یه جایی زخم میشه، مثلا شما دستت انگشتت روش زخم شده، خب اینجا متعارفش اینه که میخوایم اینجا رو ببندیم، یه مقدار این زیر و چپ و راست انگشتم بسته میشه، یه مقدار کنار زخمم بسته میشه. اون مقداری که باند و جبیره مازاد بر روی زخم و شکستگی رو میگیره و اون مقدار متعارفه، اون ایرادی نداره. اما اگر نه، مازاد بر متعارف شما باند بستی، اون مازاد رو باید چکار کنی؟ باید کمش کنی، برطرف کنی، و اگر نمیشه وقت باید تیمم هم بکنی، وضوی جبیره کافی نیست. ترتیب باید رعایت بشه. خب توی مثلا مسحی که ما داریم توی میکشیم توی دست گچ شدمون، نمیتونیم از پایین به بالا بکشیم. همونطوری که شستن از بالا به پایین بود، ترتیبم رعایت میکردیم. اگر مثلا فرض کنین که از بالا به پایین هر نقطهش باید اینطوری کشیده بشه، ما توی جبیرم عیناً این ترتیب رو چیه؟ رعایت میکنیم. زخم، اومل، شکستگی و اینها یه موقع در اعضای شستنی است. در اعضای شستنی است، مثل صورت، دستها. اینجا دو حالت داره. یه موقع روش بازه، حالا یه موقع اصلا زخم هست، آسیب دیدگی هست، ولی روش هیچی بسته نیست، نه دوایی گذاشتیم نه باندی بستیم، روش بازه. خلاصه زخم و شکستگی که در اعضایی است که شسته میشه و روش چیه؟ بازه. اینجا رو امام رحمت الله علیه نظرشون این بود که همین که اطرافش و آبم برای خود زخم ضرر داره، فرمودن که اطرافش رو بشوری کافیه، یعنی لازم نیست حتی پارچه روش بذاری و دست خیس روی اون پارچه بکشی، ولی احتیاط بخواید بکنید این خوبه که ما اطراف زخم رو میشوریم. بعد نگین چطوری میشه اطراف رو شست، آب میخوره اگه آب ضرر داره. ببینید شما شستن توی وضو، یه کاسه بذارین بغل دستتون، این دستتون رو بذارین توی کاسه آب، در بیارین، یه قطرات آب روی نوکای دستتون پنجهاتون باقی میمونه، همون نوکا بذارین با دست بکشین، شستن صدق میکنه. بنابراین اگر جایی هم زخمه، مثلا فرض کنید حتی اینجای دست من زخمه، الان روشم بازه، خب من لازم آب زیاد بریزم که آب را بیفته بره روی زخم، بگه آقا آسیب میبینه زخمم، کم کم همین کاسه رو میذارم بغلم، به این حالت از بالا خیس میکنم، میام این دوروبرم همینطوری خیس میکنم، میام تا پایین. پس بنابراین اگر شکستگی و زخم در اعضای شستنی است و روش بازه، طبق نظر امام اطراف شسته بشه کافیه. نهایت میخواید احتیاط بکنید، یک پارچه پاکی اگر روش نمیشه، رو خودش میتونی با دست خیس بکش، رو خودش بکش، اگه نجس یا آب حتی به این مقدارم برای ضرر داره، یه پارچه پاک روش بذار، با دست رو اون پارچه پاک بکش و وضو بگیر. توی همین مورد آقای سیستانی، اونایی که مرجعشون آقای سیستانی حفظه الله است، ایشون فرموده که اگه شکستگی باشه، روش باز باشه، توی اعضای شستنی وضو شکستگی روش بازه و اون شکستگی زخم نداره، یه موقع آخه همراه با زخم نه، یه موقع زخم نداره، پس شکستگی که روش بازه زخمم نداره، آقای سیستانی میفرمایند وظیفه تیممه، ولی امام رحمت الله علیه و نوع مراجع میفرمایند همون وضوع جبیره. حالا این زخم یا شکستگی اگر در اعضای مسح باشه، ببینید به ترتیب رفتیم جلو، یه موقع گفتیم در اعضای شستنیه، روشم بازه، تکلیف رو روشن کردیم دیگه، ولی اگه روش باز باشه گفتیم اطرافش رو میشوریم، اگه آب ضرر داره دست رو کشیدن رو خودش ضرر داره یا نجسه نمیشه، بهتره یه پارچه پاکی بذاریم و با دست خیس روش بکشیم. حالا اگر این زخم یا شکستگی در اعضای مسح، یعنی سر یا پا، اینا فراره، ولی الان به گوشتون میخوره، بعد خودتون مراجعه میکنین به رساله مرجع خودتون، راحت تر منتقل میشین. گفتند که خب روی اعضای مسه، اینجا اگر روش باز باشه، مثلا فرض کنید که پای فردی کلن میگه میگیم محل مس، یعنی دیگه اصلا به اندازه این که یه انگشتم شما روی انگشتت بتونی مس بکشی باز نیست، کلش زخمه، کلش نمیتونی مس بکشی، اینجا اگر باز باشه روش، آقای سیستانی باز میفرمایند که وظیفه فقط تیممه، هیچ دیگه وضوء جبیره لازم نیست. امام رحمت الله علیه میفرمایند که اگر روش بازه، فرق میذاره با محل غسلا، اگر روش بازه میشه با دست روش مس بکنی، رو خودش مس کن، اگه نمیشه یه پارچه بذار روی پارچه رو مس کن، اگه نه پارچه میشه بذاری نه رو خودش رو میشه مس بکنی، اینجا وظیفت تیممه. پس عزیزی که کل روی یک پاش یا دو پا زخمه، نمیتونه مس بکنه، بسته هم نیست، گچ هم نگرفتن، زخمیست باز، ولی آب ضرر داره، خدای نکرده مثلا سوختگی داره، این سوختگی رو کل پا هست، روش هم بازه، اینجا اگر آب ضرر نداشته باشه به همین حدی که مس بکنی، رو خودش مس میکنی. اما اگر نه، آب ضرر داره براش، میشه پارچه پاک بذاری، پارچه پاک بذار روی پارچه رو مس کن. اگر اون هم نمیشه، اینجا باید چکار کنین؟ تیمم کنید، برخلاف غسل. توی محل غسل گفت اگر روش بازه نمیشه، روش همین دورشو بشوری کافیه، ولی توی محل مس یعنی پا و سرگه باشه، نشه روشو مس بکنی، نشه پارچه هم بذاری، باید چکار کنی؟ تیمم کنی. حالا اگر روش بسته باشه اون دیگه مشکل نداره، کل پا گچه، ما وقتی که کل پا گچ بود همون وضوی جبیره میگیریم و وضوی جبیره هم کافیست. خب آج آقا هم تشریف بردم، من نمیدونم چقدر وقت دارم. یه نکته هم تا آج آقا ایشالا تشریف بیارن استفاده کنیم به محضرشون. ببینید این نکته هم توجه کنید که عرض کردیم مورد اختلافه، گفتیم اگر مانعی وجود داره که این مانع برطرف کردنش ممکن نیست یا عسر و حرج داره، این مانع یه موقع در اعضای تیمم هم هست، مثلا توی صورتی که مثال زدیم خانم‌هایی که ناخن می‌کارند، خب اگه این ناخن رو بتونن باید بردارن، اگه نمیتونن بردارن طبق نظر امام و رهبری وضوی جبیره کافیه براشون. یعنی چی؟ وضو میگیره، این مانعایی که هست جای شستن با دست خیس روش می‌کشه. اما طبق نظر آیت الله سیستانی حفظه الله، اگر این مانع در اعضای تیمم نیست، مثلا رو ساعد ماست، رو صورت ماست، روی پیشانی یا جبینین نیست، تیمم به تنهایی کافیه، یعنی حکم زخم رو برش بار نمی کنند، حکم شکستگی رو برش بار نمی کنند، میگن آقا اگه میتونی برطرف کن، نمیتونی تیمم. اما طبق نظر بسیاری از مراجع، این مانع اگه نمیشه برداشت فقط وضوء جبیره کافیه. طبق نظر آقای سیستانی اگر این مانع در اعضای تیمم هم هست، مثل پشت دسته، روی پیشانی و جبینینه، ایشون احتیاط کردن، هم باید احتیاطاً وضوء جبیره بگیرین، هم باید چکار کنین؟ تیمم کنین و همون کیفیت رو بتونن نماز بخونن، هم تیمم هم وضوء جبیره. یه فرقهای دیگه هم بین جبیره در غسل و مس بود که بعضیش عرض کردیم. توی غسل مثلا دست که گچه ها کلش باید مس بشه، شما مثلا اگه یه مقدارش هم، البته اون لای درزها و اون خیوط و اون فرجی که حالا زیره اونا نه، ولی این مقداری که ظاهره یه طرف رو بکشی کافی نیست، کل گچ باید مثل دستی که میشوری چیه؟ با دست خیس از بالا به پایین کشیده بشه. اما توی محل مس نه، همین که صدق مس بکنه، روی پا با یه انگشت مس می‌کردیم گفتیم کافیه، روی جبیره هم شما همین مقداری که صرف مسح سر و پا بکنه چیه؟ کافی است. ساعت خیلی خوب بود، 8. خدا انشالله که توفیق عنایت کنه به هممون بتونیم معارف حق دین رو خوب یاد بگیریم و انشالله عمل کنیم. توی این مسائل عرض کردم حتما باید دغدغه‌مون این باشه که بخشی از وقتمون رو، هفتمون رو بذاریم برای رساله خونی مرجعمون. با این چند تا مسئله‌ای که اینجا با هم مذاکره بکنیم، گفتگو بکنیم، مسائل مورد ابتلامون رو یاد نمیگیریم. صلوات عنایت کنیم.